ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی چهارشنبه 4 آذر 1394 برابر با 25 نوامبر سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 3 درجه در اینجا و حدود 12 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در 45 دقیقه مجله شامگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از جمشید زن.
با سلام. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه پس از گفتگوی تلفنی با همتای ترک خود گفت سرنگون شدن هواپیمای نظامی روسیه توسط ترکیه شبیه به یک برنامه تحریک آمیز از قبل طراحی شده به نظر می رسد. آقای لاوروف که در یک نشست خبری در مسکو سخن می گفت افزود این اقدام ترکیه بر مذاکرات وین برای حل بحران سوریه اثر می‌گذارد و همچنین گفت این یک راز نیست که به گفته او تروریست‌ها از خاک ترکیه استفاده می‌کنند. از سوی دیگر یکی از دو خلبان جت جنگنده روسیه که توسط نیروی هوایی ترکیه سرنگون شد می‌گوید هشداری از نیروهای هوایی ترکیه دریافت نکرده بود. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از این خلبان نوشتند که جت جنگنده وی در حریم هوایی ترکیه پرواز نمی‌کرد. دو خلبان روسیه این جت با استفاده از چتر نجات در خاک سوریه فرود آمدند، ولی یکی از آنها بر اثر تیراندازی گروهی از مخالفان بشار اسد کشته شد. خلبان نجات یافته با همکاری ارتش سوریه و نیروهای ویژه روسیه از منطقه خارج شد. مدارس و متروی بروکسل پایتخت بلژیک که به دنبال اعلام وضعیت اضطراری در این کشور بسته بود روز چهارشنبه به تدریج بازگشایی شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که وضعیت اضطراری امنیتی در بروکسل همچنان در بالاترین سطح هشدار قرار دارد و حدود 300 نیروی کمکی پلیس و 200 سرباز مسئولیت حفاظت از مدارس و ایستگاه‌های قطار شهری را بر عهده دارند. بنابراین گزارش‌ها هنوز نیمی از متروهای شهر فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند. آیت الله علی خامنه‌ای نسبت به آنچه نفوذ جریانی در ایران نامید هشدار داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای که روز چهارشنبه در جمع فرماندهان بسیط صحبت می‌کرد، ضمن تأکید بر اینکه جناح‌ها همدیگر را متهم نکنند، گفت نفوذ جریانی خطرناک‌تر از نفوذ فردی است. رهبر جمهوری اسلامی گفت نفوذ جریانی در صدد شبکه‌سازی در داخل ملت به وسیله پول و جاذبه‌های جنسی است و هدفش تغییر باورها، آرمانها، نگاهها و سبک زندگی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 13 آبان ماه در واکنش به انتشار خبر دستگیری افرادی که سپاه پاسداران آنان را اعضای شبکه نفوذی دولت‌های غربی خوانده بود، گفته بود نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه از زخمی شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در نبرد با گروه‌های مخالف بشار اسد خبر داده است. رامی عبدالرحمن سرپرست دیدبان حقوق بشر سوریه با تایید این خبر به خبرگزاری فرانسه گفته است آقای سلیمانی چند روز پیش در جنوب غرب حلب به صورت سطحی زخمی شده است. در چند روز گذشته اخبار زد و نقیزی در خصوص زخمی و یا کشته شدن این فرمانده ارشد شاخه برونمرزی سپاه پاسداران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. در پی سرنگون شدن هواپیمای نظامی روسیه، جنگ لفظی میان مسکو و آنکارا همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در همین مجله خواهید شنید. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در سخنانی برای فرماندهان بسیج ویژگی مهم این نهاد را حضور در عرصه‌های مختلف دانست. نگاهی به سخنان امروز آیت الله خامنه‌ای. وزیر نفت ایران گفته است با اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی ایران میتواند احتمالاً تا 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کند. گفتگویی با کارشناسان در این باره. وضعیت کودکانی که در کنار مادرانشان زندانی هستند موضوع سخنان معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بوده است که گفته وضعیت آنان باید بهبود یابد. در حال حاضر بیش از 400 کودک در کنار مادرانشان در زندانهای ایران هستند. گفتگویی در این باره. آخرین خبرهای ورزشی در گفتگوی مستقیم با فریبرز غریب. و در نیمه دوم مجله شامگاهی برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا رو خواهید شنید همراه با آرش حسن‌نیا. با ما بمانید. در پی سرنگون شدن یک جنگنده روسی توسط ترکیه، اعضای پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو و رهبران آمریکا، فرانسه و ایران طرفین رو به خیشتنداری دعوت کردند، اما جنگ لفظی بین مسکو و آنکارا همچنان ادامه داره. ترکیه سرنگونی جنگنده روسی رو در دفاع از حریم هوایی خودش دونسته، اما روسیه اون رو اقدامی تحریک‌آمیز و از پیش برنامه ریزی شده توصیف کرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
واکنش‌ها و جنگ لفظی میان مسکو و آنکارا درباره سرنگونی هواپیمای جنگنده روسی توسط ترکیه همچنان ادامه دارد، در حالی که ترکیه سرنگونی این جنگنده را اقدامی قانونی در واکنش به نقض حریم هوایی خود دانسته، روسیه آن را اقدامی برنامه ریزی شده توصیف کرده است. سرگئی لاوروف نخست وزیر روسیه روز چهارشنبه در این باره گفت این اقدام یک تحریک برنامه ریزی شده بود و متحدان ترکیه هم در تلاشند که روی آن سرپوش بگذارند. ناتو روز سه‌شنبه در این باره نشستی فوق‌العاده تشکیل داد و بر حمایت از ترکیه تأکید کرد، اما همزمان ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو گروه حکومت اسلامی را دشمن اصلی دانست. The common enemy should be ISIL and I would welcome all efforts to fight ISIL. دبیرکل ناتو شکست گروه حکومت اسلامی را هدف نهایی دانست و گفت مهم این است که همکنون همه تلاش‌ها معطوف به مبارزه با داعش شود. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان هم گروه حکومت اسلامی را تهدید اصلی می‌داند.
خب به اصطلاح ترکیه عضوی از ناتو و ناتو نمیتونه در برابر روسیه که به نوعی رقیب ناتو هستش بیاد و از یک متحدش انتقاد بکنه یا اونو مورد حمایت قرار نده. در عین حال روایت هایی که راجع به هواپیما منتشر شده به خصوص آمریکایی ها الان دارن اعلام میکنن که گرچه حریم هوایی ترکیه برای ثانیه های نقض شده بوده از طرف این هواپیماها، ولی هواپیما در درون خاک سوریه مورد حمله قرار گرفته. از این جهت این روایت هم هست که هر دو طرف رو هم در موضع حق و هم در موضع ناحق قرار میده. در همین راستا و این خطرات و تهدیدات بیشتری که میتونه پیش بیاد و مسئله داعش مقابله با اون، بازم میره به طرف اینه که مسئله رو چجور میشه حل کرد، به خصوص در عرصه سیاسی که الان گرهگاه اصلی بحران سوریه است، برن و در این جهت ها حرکت بکنن و تلاش ها رو متمرکز بکنن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بر اهمیت کاهش تنش تاکید کرد و خواستار خیشتنداری طرفین شد. همزمان ایران هم افزایش تنش و پیچیده تر شدن وضعیت را به نفع تروریست ها دانست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه را اقدامی خطرناک خواند و طرفین را به خیشتنداری دعوت کرد.
ما هم از دولت روسیه هم از دولت ترکیه که هر دو همسایه ما هستند، برادر ما هستند، خواهش میکنیم که با تدبیر مسئله را دنبال بکنند.
با این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه گفت که در صورت تکرار چنین حوادثی مسکو مجبور خواهد شد به آن پاسخ دهد. او که اقدام ترکیه را خنجر زدن از پشت خوانده، تأکید کرده است که این حادثه پیامدهای جدی برای روابط روسیه و ترکیه خواهد داشت. حبیب حسینی فرد این پیامدها را به ضرر ترکیه می داند.
اگر روسیه ها بخوان اقداماتی انجام بدن به خصوص در عرصه اقتصادی، ترکیه طرفیه که بیشتر آسیب می بینه. در نظر بگیریم که 60% گاز مورد نیاز ترکیه رو روسا تامین میکنن. ترکیه به لحاظ توریسم بعد از آلمان وابسته به روسیه است. قرارداد بزرگ ایجاد نیروگاه اتمی داره روسیه در ترکیه و کلی از شرکت های ساختمانی ترکیه در روسیه مشغول کارن. مجموعا چیزی در حدود 30 میلیارد دلار حجم روابط اقتصادی دو کشور که بیشتر ترکیه است که ضرر میگیره، البته خود روسیه هم متوجه میشه که زیر تحریم غربه، اون هم کم ضرر نمیبینه، ولی به نظر میاد مسائل بیشتر در عرصه تهدید باقی خواهد بود.
ترکیه با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که جنگنده روسی در حریم هوایی ترکیه بوده و شلیک به آن پس از هشدارهای مکرر صورت گرفته است، در حالی که روسیه میگوید جنگنده سرنگون شده حریم هوایی ترکیه را نقض نکرده بود. اینکه جنگنده روسی زمانی که هدف قرار گرفته در خاک ترکیه بوده یا سوریه موضوعی است که حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا آن را قابل اثبات می‌داند.
اطلاعات دقیق رو یک تیم بررسی سوانه میتونه تعیین کنه که دقیقاً چه اتفاقی افتاده، یعنی اطلاعات رو از طرف روسیه بگیره و اطلاعاتی رو که ترکیه ادعا میکنه با توجه به نقشه‌ای رو که در اختیار کشورهای دیگه گذاشته اینا رو کنار همدیگه قرار بده و به یک نتیجه برسه. قابل اثبات میتونه باشه، ولی بستگی به این داره که چه مقدار اطلاعاتی رو از اون جنگنده ها و یا نیروی هوایی روسیه بخواد این رو در اختیار این تیم بذاره و همینطور اون اطلاعاتی ترکیه باید در اختیار اینا بذاره. قابل اثبات هست، ولی به هر حال اختلاف نظر در هر صورت وجود خواهد داشت.
روسیه از 2 ماه پیش حملاتی هوایی را در سوریه آغاز کرده و میگوید مواضع گروه حکومت اسلامی را هدف قرار میدهد. حملاتی که آمریکا میگوید 90% آن علیه مواضع اپوزیسیون سوریه است، نه شبه نظامیان داعش و القاعده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارشی درباره سخنان امروز آیت الله خامنه ای ادامه میدیم. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با 2500 نفر از فرماندهان گردانهای بسیج ویژگی مهم این نهاد رو حضور در عرصه‌های مختلف دونست و افزود که بسیج میتونه تبیین کنه که مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال فلسطین، سوریه، عراق، یمن و بحرین به گفته او منطقی ترین مواضعی است که یک انسان منصف و عاقل میتواند اتخاذ کند. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر در این باره.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 4 آذر ماه در جمع تعدادی از بسیجیان بسیج را نیز به موضوع نفوذ گره زده و تاکید کرد کسانی که بسیج را به تندروی و افراط متهم میکنند پروژه نفوذ دشمن را تکمیل میکنند. به گزارش ایرنا خبرگزاری دولتی ایران، رهبر جمهوری اسلامی با واژه توصیه و نصیحت خطاب به کسانی که به گفته وی حامیان اصالتها و بنیانهای انقلاب را تضعیف و تخطئه می کنند گفت:
اینایی که در بخشهای مختلف با زبانهای مختلف بسیج را متهم می کنند به تندروی، به نمیدونم افرادیگری و چه و چه و چه، اینا دارن در واقع نفوذ رو تکمیل میکنن، پروژه نفوذ به وسیله اینا داره تکمیل میشه.
به نظر میرسد این اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی پاسخی باشد به انتقادات و موضع‌گیری مقاماتی چون حسن روحانی و علی مطهری که در پی بازداشت چند روزنامه نگار به طور غیر مستقیم سپاه پاسداران را به برخورد جناحی متهم کردند. حسن روحانی رئیس جمهور با اشاره به این بازداشت‌ها بلافاصله هشدار داد که نباید با کلمه نفوذ بازی کرد.
بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا و اونجا به بهانه‌ای بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذ، این جریان نفوذ. واقعا با نفوذ مبارزه کنیم، با کلمه نفوذ بازی نکنیم.
آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه همچنین بحث نفوذ را یک گام فراتر برد و آن را به 2 دسته تقسیم کرد. وی نفوذ جریانی را خطرناکتر از نفوذ فردی دانست و تأکید کرد:
نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول. عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه‌های جنسی.
رضا علیجانی فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس در مورد این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
آقای خامنه این سخنرانی رو برای اعضای بسیج انجام دادن، یعنی در واقع برای حزب نامرئی خودشون. در اینجا هم بیشتر جواب آقای روحانی رو تو بحث نفوذ دادن و جواب آقای هاشمی رفسنجانی رو تو بحث افراطی ها، و در مجموع هم به نظر میرسه که یک سلاح جدیدی، یک فرمول جدیدی برای تصفیه و سرکوب در داخل درست شده، در ادامه فرمول هایی که سه دهه است مرتب تجدید میشه و آخرینش شبیخون و فتنه و استحاله و انقلاب نامرئی و براندازی قانونی و این مسائل است که ایشون میسازن و همچنان در حال ساختنش هستن. خب این تفسیر آقای خامنه‌ای است از تکثر و تنوعی که در آراء سیاسی در بالای حکومت وجود داره. این آقای خامنه‌ای از ابتدا کسانی رو از جمله آقای روحانی و طیف اعتدالی و اصلاح طلبان و بقیه رو در واقع متهم میکنه که اینها تحت نفوذ دشمن قرار گرفتن، همون که قبلا میگفتن مرغوب، و از پایین هم میان و تغییر سبک زندگی میدن. این در واقع آقای خامنه‌ای تفاوت نظر و تغییر دیدگاه های مردم و جوانان رو باز به یه عنصر بیگانه و یک عنصر خارجی نسبت میدن. این یه فرمول امنیتی است که مرتب در این سه دهه تکرار شده. هر موقع در بالا یه طیف متفاوتی در قدرت وجود داشته، تئوری استحاله اومده و الان شده اسمش نفوذ، و هر موقع از پایین مردم اعتراض کردن، گفتن انقلاب مخملی، فتنه و امثال هم.
به گفته آقای خامنه‌ای در نفوذ جریانی مجموعه ای از افراد با روش‌های متفاوت با هم مرتبط می‌شوند تا نگاه آنها به مسائل مختلف به تدریج تغییر کند و شبیه نگاه دشمن شود. آیت الله خامنه‌ای از ذکر نمونه و توضیح بیشتر درباره این روش‌ها خودداری کرد. با این حال وی تأکید کرد که هدف نفوذ جریانی نه مردم عادی بلکه نخبگان، افراد مؤثر، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران است. رهبر جمهوری اسلامی پس از توافق اتمی وین در تابستان گذشته بارها درباره تلاش آمریکا برای نفوذ در ایران هشدار داده است. در پی این هشدارها طی هفته‌های گذشته چندین روزنامه‌نگار از جمله عیسی سحرخیز از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب و احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند و سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده است که اعضای یک شبکه نفوذی دولت‌های غربی را نیز دستگیر کرده است.
گزارشی بود از شاهین بشیری.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ساعت 19:17 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رو با گزارشی نفتی ادامه میدیم. وزیر نفت ایران میگوید بر اثر اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی از سوی این وزارتخانه با سرمایه‌گذاران خارجی، احتمالاً تا 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در قالب این قراردادها جذب صنعت نفت خواهد شد. بیژن زنگنه وزیر نفت در این حال خبر داده است که این مدل جدید قرارداد که روزهای 7 و 8 آذر ماه در سالن اجلاس سران در تهران معرفی خواهد شد، میتونه بخشی از مشکلات صنعت نفت ایران رو حل کنه. مهداد قاسمفر گزارش میدهد در این باره.
قراردادهای جدید که آقای زنگنه از آن نام میبرد با نام اختصاری IPC شناخته میشود و بر اساس آن حلقه های مختلف صنعت نفت، اکتشاف، توسعه و تولید به صورت یک پارچه به شرکت های نفتی خارجی واگذار میشوند. وزارت نفت معتقد است شرکت های خارجی با چنین قراردادی برای حضور در صنعت نفت ایران انگیزه بیشتری خواهند یافت. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم، درباره قراردادهای مدل جدید یا IPC میگوید
در دسته اول قراردادهای IPC اجازه داده میشه که شرکت‌هایی که مایلن کار کنن در ایران فرایند اکتشاف، استخراج، بهره برداری و صادرات رو، یعنی عملیات بالادستی و پایین دستی رو، به طور کل انجام بدن. اما دو دسته دیگه وجود داره از این قرارداد، دسته دوم و سوم، که اینها مربوط میشه به توسعه میدان‌های نفتی. خب طبیعتاً مؤسسات و شرکت‌های خارجی اگر ببینن که میتونن به شکل گسترده‌تر همه فرایند از اکتشاف تا صادرات رو در اختیار بگیرن، قاعدتاً تمایل بیشتری خواهند داشت برای اینکه فعالیت داشته باشن، و این امتیازی است که نسبت به اون قرارداد بیع متقابل در این قراردادهای جدید مندرج شده.
وزارت نفت ایران معتقد است مدل‌های جدید قرارداد قادر است نسبت به روش این 30 سال گذشته ایران که قرارداد از نوع بیع متقابل بود، تمایل بیشتری در شرکت‌های بزرگ نفتی ایجاد کند تا در مناطق پرریسک نفتی ایران سرمایه‌گذاری کنند. اما در همین حال 5 نماینده مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه‌ای اعتراضی به رئیس مجلس علی لاریجانی گفتند که این مدل جدید قراردادها باید اصلاح شود، چرا که به گفته آنان مغایر با اصل 44 قانون اساسی است. احمد علوی:
مهمترین مسئله ای رو که این نمایندگان مطرح میکنن مدعی هستن که در قانون اساسی فعالیت ها در عرصه نفتی اهم از سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت منحصرا در اختیار دولته، بنابراین قراردادهای جدید یک نوع تعارض داره با اصل 44 قانون اساسی.
در روزهایی که ایران و غرب توافق برجام را امضا می‌کردند، تمایل بسیاری از سوی شرکت‌های نفتی برای حضور در ایران به چشم می‌خورد. آیا با گذشت چند ماه همچنان همان اشتیاق برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نفت ایران دیده می‌شود؟ مرداد عمادی، اقتصاددان ساکن لندن:
هنوز هست این اشتیاق، ولی این اشتیاق به اندازه 4 ماه پیشه، شاید نه، چون در این رفت آمدهایی که شده و تماسهایی که شده، در حالی که دولت سعی کرده یا لااقل بیشترین کوشش رو انجام داده که تشویق به سرمایه گذاری و همکاری نشون داده بشه به سرمایه گذاری خارجی، ابزارهای دیگه قدرت تشویق نکردن. ما اینو میبینیم، در سطح کشور هم میبینیم. در این راستا یک مقدار ارزیابی‌های ریسکی که خود شرکت‌های انرژی، شرکت‌های نفتی و گازی از ایران میکنن اینه که بازار بسیار جذابیه برای کار، ولی شرایط درونی این بازار مشکلات جدی همراه خواهد داشت. و اینجا من فکر می‌کنم هیچ گریزی ما نداریم که مدیریت و رفع این چالش تماماً با ماست. و این تماماً با ماست نمیتونه تماماً دولت باشه. واقعیت اینه که دولت یکی از بازیکنان اصلیه.
در حالی وزیر نفت ایران به جذب 30 میلیارد دلار از طریق این قراردادهای تازه امید بسته است که ماه گذشته علی کاردر، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور سرمایه‌گذاری ایران، از نیاز صنعت نفت مملکت به دست کم 250 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خبر داده بود.
گزارشی بوده از مهرداد قاسمفر. و حالا به زمینه دیگر می رویم. آنطور که معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفته است، باید کیفیت خدمات به کودکانی که در کنار مادرانشان در زندان هستند ارتقا یابد و فضای نگهداری و غذای مناسب در اختیار این کودکان قرار بگیره. در حال حاضر بیش از 400 کودک در کنار مادران زندانیشان در زندانهای ایران نگهداری می شن. پروانه وحیدمنش گزارش می دهد.
کودکانی هستند که کنار مادرانشان مجازات می شوند. کنار مادرانشان از خورشید که هر روز بر تن شهر می تابد دورند. کنار مادرانشان با میله های بلند، دیوارهای خاکستری، آدم های حبس ابد، آدم های اعدامی، آدم های در انتظار بازجویی، آدم های بزهکار، معتاد و قاتل روزهای کودکی خود را سپری می کنند. اینجا زندان است. مریم نوری، زندانی سیاسی سابق و از نجات یافتگان اعدام های سال 1367، ساکن آلمان، همراه با کودک خود مدتی را در زندان سپری کرده است. او در ارتباط با وضعیت این کودکان به رادیو فردا می گوید:
زندان فکر می کنم برای همه تقریبا یکسان بوده، و چه برای خودشون چه برای بچه هاشون. بچه هایی که من تجربهشو دارم که اون زمان دو کودک بود و بعد های بچه 5-6 ساله، و خب طبیعه که این بچه ها هیچ کدوم امکان خاصی نداشتن، یعنی نه به لحاظ وسایل سرگرمی، نه به لحاظ تغذیه، نه به لحاظ جای به خصوص، نه حتی به لحاظ امنیت فیزیکی و روانی. یعنی همون شرایطی که برای مادران بود برای کودکانم و همین شرایط.
وضعیت زندان‌های ایران از سال‌های دهه 60 تا کنون، آنطور که مریم الف ساکن ایران از زندانیان سیاسی پس از انتخابات سال 88 می‌گوید، در ارتباط با کودکان مادران زندانی تغییر محسوسی نکرده است.
ولی خب لحاظ شرایط عمومی بچه ها تو زندان، یعنی امکانات که نمیشه گفت، ولی یه مجموعه جدایی برای بچه ها تعریف شده بود. به لحاظ شرایط عمومی به دلیل اینکه اساسا توی زندان با اون وضعیت بهداشتی که خب خیلی جالب نبود، نمیتونه وضعیت بچه ها خیلی بهتر از وضعیت عمومی زندان باشه.
آنطور که حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفته است، وضعیت تغذیه کودکان مادران زندانی نامناسب است و در زندان‌های ایران مهد کودک به معنای واقعی وجود ندارد. طبق تبصره ماده 65 آیین نامه سازمان زندان‌ها مصوب قوه قضاییه، زندانیان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن 2 سال تمام به همراه داشته باشند. رؤسای زندان ها می توانند در هر زندان نسبت به تفکیک و جداسازی اطفال 2 تا 6 سال در محل مجزا، مهد کودک اقدام یا نسبت به انتقال کودکان به بهزیستی یا مؤسسات نگهداری آنان اقدام کنند. همچنین سازمان زندان ها وظیفه تأمین امنیت، آرامش، بهداشت و تغذیه این کودکان و مادران را بر عهده دارد. در حالی که بحث بین روانشناسان و مددکاران اجتماعی بر سر ماندن کودکان در داخل زندان در کنار مادران بزهکار و مجرم و یا نگهداری آنها بدور از مادرانشان در خارج از زندان وجود دارد، کشورهای مختلف روش‌های متفاوتی را در این باره تجربه کردند. روحی شفیعی نویسنده و فعال حقوق بشر ساکن لندن در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید:
با عنوان مثال در الجزیره، زنان اگر که حامله باشن و بچهشون قرار باشه به دنیا بیاد، اگر بچه به دنیا بیاد ولی مرده باشه، تا حدود 2 ماه اجازه میدن بیرون زندان باشه و اگر بچه زنده به دنیا بیاد تا 2 سال اون مادر میتونه بیرون باشه تا از بچهش مراقبت بکنه و بعد بچه رو بسپره به پدر یا خانواده. در آرژانتین به عنوان مثال تا 4 سالگی بچه ها میتونن با مادرشون باشن، اما تسهیلات بسیار خوبی برای کودکان هست، از قبیل مهد کودک، فراهم کردن تسهیلات بهداشتی و امثال هم. در مصر به عنوان مثال باز هم تا 2 سال میتونن بچه ها باشن، اما براشون شرایط کودکستان فراهم هست و سرپرستی مداوم که ببینن وضعیت کودکان در چه وضعی هست. و تا اونجایی که من مطالعه کردم در بیشتر کشورها اجازه دارن مادران بچه ها رو نگه دارن، اما در بیشتر این کشورها تسهیلات جداگانه‌ای برای مادر رو فراهم میشه.
بیش از 400 کودک در کنار مادران زندانی خود در زندانهای ایران نگهداری میشوند. بهزیستی، سازمان زندانها و انجمن حمایت از خانواده زندانیان مسئول بررسی و رسیدگی به وضعیت این کودکان در زندانهای ایران هستند.
گزارشی بوده از پروانه وحید منیش.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاسم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاسم.
و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی. ارتباط مستقیم ما با فریبرز غریب برقرار شده است. فریبرز جان سلام، امروز ایران 2 تا بازی بین المللی داشته. تیم فوتسال زنان ایران در گواتمالا بازی داشته و تیم هندبال مردان هم در قطر در انتخابی المپیک بازی داشته. چطور با این بازی ها شروع کنیم و بگی که چه خبر از این بازی ها؟
سلام به تو و همه شنوندگان عزیز و محترم، مخصوصا اهالی ورزش. بله، تیم فوتسال زنان شروع می‌کنیم که در جام جهانی کوچک بعد از خبر اومده همین جا که بعد از یه سفر چند روزه 85 ساعته بالاخره به گواتمالا رسید صبح به وقت محلی و بعد از چند ساعت اولین بازیش رو انجام داد. خستگی، گل اول هم حتی زدن، اما 3-1 به پرتغال، نایب قهرمان جهان، باختن. وام داده فردا پنجشنبه هم طبق برنامه‌ای که من می‌بینم باید با برزیل بازی بکنن و باید منتظر باشیم ببینیم چی کار خواهند کرد در بازی دومشون. هندبال انتخابی المپیک آسیا رو داشتیم در آسیا، البته که در دوحه قطر در جریانه. از آسیا باید نمایندهش انتخاب بشه. ساعتی پیش تیم هندبال ایران در مرحله نیمه پایانی مقابل بحرین به میدان رفت و که در نهایت 35-30 به پیروزی رسید. فینال رو باید با برنده مسابقه قطر با کره جنوبی برگزار کنه. تیم قهرمان مستقیما جواز صعود به المپیک 2016 ریو دو ژانیرو رو به دست میاره.
سفر 85 ساعته فکر کنم بشه رسید به کره ماه. فریبرز جان بگذاریم، یک بازی هم در ایران بود، استقلال با نفت در چارچوب جام حذفی بازی داشت. از این بازی چه خبر؟
تک بازی استقلال و نفت تهران بود مرحله 1/4 نهایی جام حذفی در ورزشگاه تختی. اول باید اینو حتما بگم که کیفیت نامناسب چمن این ورزشگاه مانع از این شد که یه فوتبال روان و روی زمین رو ببینیم از هر طرف دو تیم، که دو تیم بازیکنهای خوبی داشتن. استقلالی‌ها دقیقه 44 به گل رسیدن، یه گل به خودی بود از سوی نفتی‌ها. این نتیجه یکیش به سود آبی‌ها تا دقیقه 90 پابرجا بود که در ثانیه‌های پایانی بازی هم سعید لطفی گل تساوی نفت زد. 1-1 90 دقیقه قانونی و 30 دقیقه وقت اضافه پابرجا بود. در نهایت در ضربات پنالتی استقلالی‌ها بودن که اون هم بازی ماراتون بود، 6-5 بردن. و حتما هم باید از درخشش مهدی رحمتی دروازه‌بان استقلال بگم که تونست 3 تا از پنالتی‌های نفتی‌ها رو مهار کنه.
فریبر جان، حدود 30 ثانیه وقت داریم هنوز. فوتبال اروپا هم امشب داغه و با وجود همه مسائل سوءقصدهای اروپا، از این فوتبال‌های اروپا چه خبر؟
همین هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان رو داریم در برنامه امشب. رئال مادرید بعد از اون باخت 4-گله چند شب پیش مقابل بارسا، امشب به میهمانی شاختار دونتسک میره. در گروه آ در همین گروه هم پاریس سن ژرمن با مالمو بازی داره. در گروه بی منچستر یونایتد در اولترافورد میزبان آینتوون هلند. و در گروه دی هم بازی داغ یوونتوس و منچستر سیتی رو داریم در شهر تورین ایتالیا.
سپاسگزارم فریبرز غریب.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است به وقت ایران. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودن و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از جمشید زن.
با سلام مجدد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه پس از گفتگوی تلفنی با همتای ترک خود گفت سرنگون شدن هواپیمای نظامی روسیه توسط ترکیه شبیه به یک برنامه تحریک آمیز از قبل طراحی شده به نظر می رسد. آقای لاوروف که در یک نشست خبری در مسکو سخن می گفت افزود این اقدام ترکیه بر مذاکرات وین برای حل بحران سوریه اثر می گذارد و همچنین گفت این یک راز نیست که به گفته او تروریست ها از خاک ترکیه استفاده می کنند. از سوی دیگر احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه گفت این کشور به دنبال شعله‌ور کردن تنش‌ها با روسیه نیست. آقای داوودوغلو با تأکید بر اینکه حفظ امنیت ملی حق طبیعی این کشور است افزود روسیه دوست و همسایه ترکیه است. به دنبال سرنگون شدن یک جنگنده روسی توسط ترکیه در روز سه‌شنبه، وزیر خارجه روسیه سفر خود به آنکارا را لغو کرد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز به شهروندان آن کشور در خصوص سفر به ترکیه هشدار داد. مدارس و متروی بروکسل پایتخت بلژیک که به دنبال اعلام وضعیت اضطراری در این کشور بسته بود روز چهارشنبه به تدریج بازگشایی شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که وضعیت اضطراری امنیتی در بروکسل همچنان در بالاترین سطح هشدار قرار دارد و حدود 300 نیروی کمکی پلیس و 200 سرباز مسئولیت حفاظت از مدارس و ایستگاه‌های قطار شهری را بر عهده دارند. آیت الله علی خامنه‌ای نسبت به آنچه نفوذ جریانی در ایران نامید هشدار داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای که روز چهارشنبه در جمع فرماندهان بسیط صحبت می‌کرد، ضمن تأکید بر اینکه جناح‌ها همدیگر را متهم نکنند، گفت نفوذ جریانی خطرناک‌تر از نفوذ فردی است. رهبر جمهوری اسلامی گفت نفوذ جریانی در صدد شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول و جاذبه های جنسی است و هدفش تغییر باورها، آرمانها، نگاهها و سبک زندگی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 13 آبان ماه در واکنش به انتشار خبر دستگیری افرادی که سپاه پاسداران آنان را اعضای شبکه نفوذی دولت‌های غربی خوانده بود گفت نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند. این صحبت‌ها واکنش تند یدالله جوانی مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران را به دنبال داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در واکنش به حوادث اخیر پاریس و سرنگونی یک جت روسی توسط نیروی هوایی ترکیه گفته است تنها روس‌ها و ایران با تروریست‌ها می‌جنگند. آقای روحانی روز چهارشنبه با اشاره به حوادث چند هفته اخیر در پاریس، مصر و بیروت گفت ایران هنوز اراده جدی در غرب برای مبارزه با تروریسم ندیده است. وی گفت اگر ناتو واقعا می‌خواهد با تروریسم مبارزه کند، باید جدیتش را در این مسائل نشان دهد. این در حالی است که آمریکا و اتحادیه اروپا ایران را به خاطر حمایتش حزب الله لبنان، حماس، گروه‌های شیعه در عراق و فعالیت‌های سپاه قدس در خارج از کشور تحت تحریم قرار دادند. و خبرگزاری فرانسه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه از زخمی شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در نبرد با گروه‌های مخالف بشار اسد خبر داده است. رامی عبدالرحمن، سرپرست دیدبان حقوق بشر سوریه، با تایید این خبر به خبرگزاری فرانسه گفته است آقای سلیمانی چند روز پیش در جنوب غرب حلب به صورت سطحی زخمی شده است. در چند روز گذشته اخبار زد و نقیزی در خصوص زخمی و یا کشته شدن فرمانده ارشد شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.
خبرها را از جمشید زند شنیدید و حالا می‌رسیم به برنامه نماگر همراه با آرش حسن‌نیا. من در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در مجله اقتصادی این هفته درباره سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. آنها پیش از 40% تولید گاز جهان، 70% از ذخایر گازی جهان، حدود 40% از انتقال گاز با خط لوله و بیش از 80% از تجارت گاز طبیعی مایع شده را در اختیار دارند. از این رو تیتر نخست روزنامه شرق پس از برگزاری اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران که از آنها با عنوان سلاطین گاز یاد کرده بود چندان هم بیراه نیست. نشست و برخاست سلاطین گاز در تهران اما برای برخی کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی چندان امیدوار کننده نیست. نصیر شیرخانی، تحلیلگر حوزه انرژی و نویسنده نشریه تخصصی آپستریم، بر این باور است که این مجمع از زمان شکل‌گیری رسمی خود در سال 2008 میلادی تا امروز که 7 سالی از آن می‌گذرد، چندان توفیقی نداشته است.
به این تشکیلات حتی اسمش هم واقعا درست نیست. چون بهش میگن تشکیلات کشورهای صادرکننده گاز، در صورتی که خیلی از اعضای این گروه خودشون واردکننده گاز هستن. از بعد به تشکیل این سازمان تا حالا 3 جلسه گذاشتن و بیشتر راجع به کلیات بود و اینا هیچ وقت نتونستن که به عنوان یک افسار مؤثر وارد میدون بشن و بتونن یک کاری انجام بدن که به یاد موندنی باشه.
فکر و پیشنهاد شکل‌گیری این مجمع یا سازمانی همچون اوپک برای تولید کنندگان و صادر کنندگان گاز در سال 2001 میلادی، 14 سال قبل، در دیدار آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با ایگور ایوانوف دبیر شورای امنیت وقت روسیه شکل گرفت. پس از آن ولادیمیر پوتین پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی ایران را جذاب توصیف کرد تا ایده اولیه شکل‌گیری مجمعی برای صادر کنندگان گاز اجرایی شود. 7 سال پس از آن پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی ایران، ولادیمیر پوتین، نخست وزیر آن زمان روسیه، در دی ماه سال 87 با این جمله که دوران گاز ارزان قیمت به پایان رسیده، خبر توافق اولیه شماری از تولید و صادرکنندگان گاز بر سر ایجاد اوپک گازی را اعلام کرد. البته شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم پاریس، بر این باور است که دوره راه‌اندازی اوپک دیگری نیست.
این یک تلاشی است که اون چی که در مورد نفت با درست کردن اوپک موفق شدن تکرار بکنن، ولی این باز خیلی فرق میکنه. اوپک در یک شرایطی به وجود اومد که هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی دنیا کمبود داشت و توانستن بر پایه به ویژه مسائل سیاسی، مسائلی که عرب داشتن، کاری که شاه ایران و جمهور ونزوئلا کردن، اوپک درست شد.
این انتقاد را بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، با همان تکیه بر تجربه اوپک پاسخ داده است. او در نشست خبری پس از برگزاری سومین مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در تهران در میان خبرنگاران ابراز امیدواری کرد در آینده این مجمع بتواند نقشی اثرگذار در بازار گاز نیز ایفا کند.
آروم آروم جی سی اف به بلوغش میرسه. 12 سال بعد از تاسیس اوپک طول کشید تا اولین اثرش رو در بازار بگذاره. در اون زمان که خب دنیا خیلی کوچکتر بود، پدیده هم پیچیدگیشون از الان کمتر بود. برها داره به سمت خوبی جلو میره و من با آیندهش امیدوارم.
اما 12 کشور عضو و 5 کشور ناظر این مجمع که گاهی آن را با شبیه سازی نچندان نزدیک به واقعیت موجود اوپک گازی مینامند، در تهران به دنبال چه بودند؟ محمد حسین عادلی، دبیر کل ایرانی GECF، این اهداف را این گونه توضیح می‌دهد.
مهمترین نتیجه که اینجا به دست آمد به خاطر فضای موجود در دنیا در مورد مسائل زیست محیطی و اینکه دنیا در خلال 10 روز آینده داره با این اجلاسی که در کوپ 21 در پاریس برگزار می‌کنه، یه تعهدات جدید از سوی کشورها داده میشه در مورد کاهش آلودگی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای. همه در حال این هستن که یه کاری بکنن، از سوخت‌های استفاده بکنن که پاکتر هست، و خب گاز پاکترین سوخت فسیلی است.
از جمله مواردی که منتقدان این مجمع برای اثبات ناکارآمدی آن مطرح می‌کنند، دور یک میز نشستن رقبا برای همکاری است. منتقدان معتقدند که این تناقض نمی‌تواند منافع اعضا را تأمین کند. شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، از جمله این منتقدان است که نسبت به شکلگیری همکاری مشترک بین این کشورها چندان خوشبین نیست.
من اصلا خوشبین نیستم که اینها بتونن یک نوع اتحاد موفقی ایجاد بکنن. به طور اخص ایران و روسیه رقیب هم هستن برای عرضه گاز به اروپا، و چه بسا که در آینده ایران جانشین روسیه بشه در این مورد بخصوص.
نصیر شیرخانی، تحلیلگر حوزه انرژی، نیز از جمله این کارشناسان است.
این کشورها با هم رقیب هستن، قطر و روسیه و ایران که تعداد کشوری هستن که بزرگترین ذخایر گاز جهانو دارن. اینا هر کدوم میخوان صادرات گاز خودشونو بیشتر بکنن، سهم بیشتری از بازار جهانی رو به خودشون بدن. چون منافع این کشورها متناقض هستش با هم، وقتی که اینا در مورد همکاری حرف میزنن فقط یک شعاره.
اما به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت 11 که در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران سخن میگفت، رقابت اعضای GECF مانع از همکاری آنها نیست.
اینها اجلاس همکاری رقباست. اوپک هم همینطوره. این که رقبا به این حد از بلوغ برسن که باید در این رقابت با هم همکاری کنن، این خیلی پیشرفته. چون ما همیشه فکر میکنیم که با یکی یا خوبیم یا برادر و دوست و رفیقیم یا دشمن درجه یک. وسط نداره. شما میتونید رقیب باشین، همکاری هم با هم بکنید، منافع مشترک داشته باشید، در حالی که با هم هم اختلافهایی در بازار دارید.
یکی از موانع بر سر موفقیت مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تفاوت‌های ماهوی بازار گاز با بازار نفت است. هرچند اشراف اعضای این مجمع بر ناتوانی اثرگذاری در قیمت‌گذاری در بازار باعث شده تا آنطور که بیژن زنگنه گفته، از اساس موضوع قیمت‌گذاری محل بحث و فحث اعضا نباشد.
مجمع کشورهای صادرکننده گاز به دلایل متعددی وارد بحث قیمت و اثرگذاری بر قیمت‌ها نشده. گاز قیمت جهانی نداره، قیمتش منطقی. بازار گاز هنوز درش عامل تعیین کننده قراردادهای درازمدتی است که درش فرمولای قیمت تعیین شده قطعی شده دارن که نمیتونن طرفین ازش تخطی بکنن. یعنی اصلا تک محموله یا فروش در بورس کمه.
شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، اصرار دارد که قیمت گذاری در بازار گاز اساسا از عهده این مجمع خارج است.
اینها با هم رقیب هستن. شما نمیتونید اتحادی درست بکنید از افرادی که در اولین فرصت تقلب میکنن نسبت به هم دیگه، همینطور که الان در اوپک تقلب میکنن. به طور ایدئال میشه گفت بله، اگر با هم یک پارچه میشدن میتونستن بازار رو کنترل بکنن، ولی این یک نمایش سیاسی بیشتر نیست. از نظر اقتصادی بسیار بسیار کمه اون کارتل هایی که تونسته باشن موفق بشن.
محمد حسین عادلی، دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز، نیز توضیح می‌دهد که GECF همچون اوپک یک کارتل نیست که بخواهد قیمت گذاری کند.
سازمان ما یک کارتل نیست، یعنی سازمانی که از طریق کاهش تولید و کنترل صادرات بخواد روی قیمت اثرگذاری بکنه، یه همچی سازمانی نیست. ببینید، ما دو تا شیوه کنترل بازار داریم. یک شیوه کنترل مستقیمه، یک شیوه کنترل غیر مستقیمه، که سازمان ما بیشتر علاقمند از شیوه های کنترل های غیر مستقیم و شیوه های غیر مستقیم وارد بشه، که خب تا کنون هم ناموفق نبوده.
14 سال پس از ایده اولیه راه اندازی مجمع کشورهای صادرکننده گاز، پرسش اصلی، پرسش نخستین و اولیه درباره شکل گیری این مجمع است. این مجمع در بازار گاز از تولید، تجارت و مصرف آن چه کار است؟ بهترین فرد برای پاسخ به این پرسش اصلی دبیر کل مجمع است، محمد حسین عادلی، که در نشست اخیر به اصطلاح سلاطین گاز در تهران باز توانست بر این کرسی تکیه بزند. او از نقش اصلی این مجمع چنین میگوید:
یک سری هماهنگی هایی رو بکنه، برای بازاریابی هماهنگی بکنه، برای تقسیم بازار هماهنگی بکنه، برای شیوه های قراردادهای مختلف شیوه های قراردادی.
آنطور که وزیر نفت و رئیس جمهوری ایران در این اجلاس اشاره کرده اند، ایران قصد دارد تا بیش و پیش از هر چیز بتواند ظرفیت تولید و پس از آن صادرات گاز خود را افزایش دهد تا بتواند در بازار جهانی گاز سهمی بیشتر را از آن خود کند. در این میان کنترل مصرف گاز در داخل کشور اولویت اساسی ایران است. به نظر می رسد ایران در این سهمگیری بیش از هر چیز به فکر بازارهای دارای مزیت در همسایگی خود است تا حساس کردن رقبا به گرفتن بازارهای آنها در دوردست. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. از اینکه من رو تا پایان این مجله همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namagar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda